سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه اول نوامبر 2020 و 12 بهمن ماه 1398. ابتدا یه گزارش برای کمک‌های دریافتی خواهد بود و بعد برنامه قرار بود من راجع به دولت پنهان صحبت بکنم، ولی عزیزان میدونن که دائم و هر دم از این باغ بری میرسد. در نتیجه اخبار رو از روز یک شنبه گذشته آغاز میکنم، ولی بیشتر برنامه راجع به معامله قرن که روز سه شنبه گذشته آقای ترامپ اعلام کرد و بقیه برنامه راجع به ویروس کرونا خواهد بود. اگر فرصت بود اون وقت شاید اواخر برنامه و هر سبت که بریم، برای که همه اینا برمیگرده به دولت پنهان. بنابراین ابتدای گزارش از کمک های دریافتی از لویستون در ایالت مین $100، از ونکوور در کانادا $100، از فینیکس در آریزونا $50، از پیت میدو در بریتیش کولومبیا $100، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $350، از هانتینگتون بیچ در کالیفرنیا $50، از سانتا کروز در کالیفرنیا $20، از شهر یکساران $200، از اورنج کاونتی جنوب کالیفرنیا $200، دوستان انجمن گلبانگ در مجموع $293 کمک کردن، از لگونا بیچ در کالیفرنیا $60، دوستان آبادان $15 کمک کردن، از شهر پرت در استرالیا $100، از شوناو در آلمان $30، از شهر ری $25، از مریلند ویت لوف $100، از فریسنو در کالیفرنیا $200، از سنت رامون در شمال کالیفرنیا $50، از هلسینکی در فنلاند $5 عزیزان کمک کردن و از سان فرانسیسکو $50. حالا ببین میرم روی اخبار. از یک شنبه گذشته روزنامه نیویورک تایمز مقاله مفصلی راجع به سقوط هواپیمای اوکراینی نوشت که به نظر من نکات بسیار جالبی توش هست. عزیزان میدونن که الان مدتی نیویورک تایمز تاماس ارلبرینک که خبرنگارش در ایران بود، حالا یا بیرونش کرده یا به هر حال نیست و عوضش خانم فرناز فصیحی اومده جاش گرفته. همینطور که ما میدونیم استیفن کینزر رو بیرون کردن که مخبرشون خبرنگارشون در ایران بود، استیفن کینزر، کریس هجز که خبرنگارشون در خاورمیانه بود، البته اون همه جا در شمال افریقا و خیلی جاها بود، بیرونش کرد و غیره و غیره که قبلا من صحبت کردم. ولی این مقاله به قلم فرناز فصیحیه که رفته و با بسیاری از سران هم دولت هم حکومت و هم سپاه پاسداران صحبت کرده. من فقط مقاله مفصله، فقط دو تا پاراگراف اصلیش رو که نشون میده واقعا داستان چیه برای عزیزان میخونم. پس از آغاز حمله موشکی ایران که ما میدونیم صبح چهارشنبه در واقع 8 ژانویه ساعت 1:30 بعد نصف شب، فرماندهی مرکزی دفاع هوایی ایران اعلام خطر کرد که هواپیماهای امریکایی از امارات به پرواز در آمدن و موشک های کروز در حال پروازن. یه همچون چیزی رو میگیرن. در واقع فرماندهی مرکزی دفاع هوایی ایران. افسر مأمور پرتاب موشک که نزدیک فرودگاه ما میدونیم این پیام را شنید، اما پیام بعدی را که مبنی بر دروغین بودن پیام اول بود دریافت نکرد، برای اینکه این پیام دروغینی بوده. اعلام خطر در مورد هواپیماهای جنگی امریکا هم میتواند دروغین باشد. مقامات امریکا میگویند که هواپیماهای جنگی ما در نزدیکی مرزهای ایران نداشتیم. اینو اعلام کردن. وقتی که افسر مأمور پرتاب موشک به هواپیمای اوکراینی رو عرض میخوام، پرتاب موشک همینی که الان انداختنش زندان، هواپیمای اوکراینی را میبیند، اجازه میخواهد که آیا موشک را پرتاب بکنه یا نکنه. اما او قادر به ایجاد ارتباط با فرماندهان خود نمیشود. این دو تا مانه. یک، پیغام غلط بهش میده. چی داده؟ حالا مشخص میشه که چی داده. که آره، هواپیمای امریکایی از روی عرشه کشتی هواپیما بر اومدن و موشک‌های کروز دارن میان. موقعی که میخواد با مرکز فرماندهی تماس بگیره، چرا که به قول سردار حاجی‌زاده شبکه ارتباطی، خود سردار حاجی‌زاده میگه دچار اختلال و قطع شدگی و یا جمینگ بوده است. چی اینو جمع کرده؟ در نتیجه افسر مأمور تصمیم به پرتاب موشک میکنه. حالا پس این یه واقعیتی که حتی نیویورک تایمز از آن میکنه که دستگاه رادار و کامپیوترشون دچار جمینگ یا اختلال شده بوده که نمیتونسته با مرکز فرماندهی، و بعدش هم بهش گفتن که هواپیمای امریکایی و موشک‌ها دارن میان، میباید تصمیم میگیرن. حالا دولت ایران ما میدونیم سه روز تقلا کرد که حالا چی کار بکنه، برای اینکه سردار حاجی‌زاده میدونسته موقعی که از غرب کشور میاد میدونسته که هواپیمای اوکراینی رو با موشک این فرد زده، و حالا خودش ادعا میکنه که به دولت اینا اطلاع داده، در حالی که ما میدونیم تمام مامورین دولت گفتن همچی چیزی امکان پذیر نیست، و این باعث چه غوغایی شد و چطور باعث نارضایی و خشم مردم شد. حالا بعد از سه روز باید تصمیم بگیرن که بعد از این واقعه شورای امنیت باید بشینه تصمیم بگیره که این رو چگونه اعلام بکنه. نیویورک تایمز ادامه میده. شورای امنیت ملی ایران جلسه اضطراری میگذارد تا بیانیه‌ای در مورد فاجعه تدوین بکنه. حالا هنگام بحث درباره جمله بندی آن، بعضی پیشنهاد کردند که امریکا یا اسرائیل در اثر دستکاری و جمینگ در دستگاه رادار یا هک کردن سیستم ارتباطی در این کار نقش داشتن. اما این نکته است، اما فرماندهان نظامی با این نظر مخالفت کردن. حالا ببینیم چرا مخالفت کردن. اولا حرف فرماندهان نظامی به کرسی نشست و نه دولت و نه بقیه اعضای شورای امنیت ملی. بسیار نکته مهمیه. حالا ببینیم چرا نمیخواستن قبول بکنن که جمینگ یا هک کردن در دستگاهاشون بوده و تقصیر این آدم بدبخت نیست. جنرال حاجی‌زاده گفت که در این گردهمایی خجالت و شرم خطای انسانی در برابر اذعان به این که سیستم دفاعی هوایی ما از نظر هک کردن توسط دشمن ضرب پذیر است، خجالت اون که خودمون قبول بکنیم ناچیز و بی اهمیته. عزیزان دقت بکنن دیدگاه فئودالی رو، پیش سرمایه داری رو، که خجالت این که ما قبول بکنیم که تقصیر خودمونه کمتر از اینه که قبول بکنیم که اسرائیل و یا امریکا میتونن سیستم ما رو هک بکنن یا جم بکنن. در نتیجه بیانیه اینطور بیرون میاد و اینایی که مرتب شعار مرگ بر امریکا میدن مسئولیت به گرده خودشون میذارن، به جای اینکه در نظر بگیرن که آره دشمن میتونه دستگاهات رو دوچار هم هک بکنه و هم دوچار جمعید یا اختلال ایجاد بکنه در دستگاه و در نتیجه این آدم بدبخت رو مسئول این قضیه میگیری و میندازه زندان. میخواستم این نکته، چون یه نکته تاریخیه که چه کسانی باعث و بانی سقوط این هواپیما و از دست رفتن جان 179 نفر و از جمله 82 نفر از هموطنان ما، نکته تاریخیه که باید ثبت بشه و به نظر من لااقل حداقل the paper of record یعنی روزنامه نیویورک تایمز که دیگه چه عرض کنم باید قبول کرد که حتی خودشون اذعان میکنن. بنابراین میرم روی اخبار دیگه. بعضیشان میدونن که البته روز دوشنبه ما میدونیم یه هواپیمای امریکایی سقوط کرد در افغانستان که به نظر من این جزء اسراره که این داستانش چیه. قدر مسلم اینه که یه هواپیمای نظامی بود و قدر مسلم اینه که یه هواپیمای جاسوسی بود و منتها سکوت امریکا در این زمینه عجیبه واقعا، برای اینکه ما میدونیم در بخش‌هایی از افغانستان که زیر کنترل طالبانه این اصلاح ساقط شد و البته طالبان گفتن که ما انداختیمش، امریکا اولا اونو قبول نکرد و بعدش اینه که سرنشینان این هواپیما چی بودن خودش جز اسراره که باید دید، ولی قدر مسلم اینه که لااقل تا الان مشخص که دو نفر از مامورین جاسوس شاید مقامات بالای CIA بودن. میرسیم به سه‌شنبه که آقای ترامپ در یک جلسه معروف در کاخ سفید عرض شد که معامله قرن رو بعد از نه تنها ماها بلکه سالها که قول داده بودن و اعلام اینو چند بار عقب انداختن. یه دفعه میخواستن زمانی که انتخابات اسرائیل بود و دفعه اول در واقع ترامپ داشتن استیضاحش میکردن به اون خاطر بیان و اعلامش بکنن، منتها اون انتخابات موفق نشدن، به اصطلاح چیز نشد و بعدش هم ما میدونیم که رشیا گیت یعنی به استیضاح اول ترامپ به جایی نرسید، ولی استیضاح دومش مطرح شد از یک سو و دیگری هم البته نتانیاهو ما میدونیم قراره که به دادگاه کشیده بشه و انتخابات آینده اسرائیل هم در ماه می یعنی یکی دو ماه دیگه خواهد بود. بنابراین اینو گذاشتن تا درست در آستانه اینه که در سنای امریکا مسئله استیضاحش مطرح بود و چند روز قبلش در واقع اومد به اینو مطرح کرد و ما میدونیم که مؤثر واقع شد و عزیزان اگر اخبار رو دنبال کرده باشن بالاخره به اصطلاح حزب دموکرات نتونست شواهد دیگه‌ای بیاره و عملا در واقع سنا با اکثریت خیلی پایین دو نفری تونست به اصطلاح ترامپ رو تبرئه بکنه و دارن رقص و پایکوبی میکنن. و عزیزان باید سیاست امریکا از این جهت واقعا اهمیت داره که ببینن چطور برای این که بخواد بار دیگه در اصلا انتخابات پیروز بشه دست به چه جنایت های اینا میتونن بزنن و بشریت رو در معرض چه خطراتی میتونن. از جمله مثلا ما میدونیم در زمان کلینتون که موقعی که میخواستن استیضاحش بکنن چطور به سه کشور سودان، عراق و افغانستان این آدم جانی حمله کرد و در نتیجه بخشیدنش و به اصطلاح کنارش نذاشتن، با اینکه استیضاح شد ولی به اصطلاح کنارش نذاشتن. اینم الان همینطور شد و در نتیجه تبرئه شد توی سنا، با اینکه مجلس نمایندگان ما میدونیم که استیضاحش کرده بوده و اون استیضاح سر جاشه، ولی با این کارهایی که داره میکنه حتی با احتمال قریب به یقین انتخابات سال 2020ش رو هم مال امسال نوامبر امسالش رو هم شاید تضمین کرده باشه. این است که باید ما ببینیم که در سیاست داخلی امریکا چی داره میگذره. حالا چند کلمه راجع به معامله قرن که حالا یکی از صدها و یا خدا میدونه چند مقاله به قول معروف اومده، امروز یکی از مقالات رو که توسط خوان کول که استاد دانشگاه میشیگانه و در چوته در سایت Common Dreams اومده، اونو از بین ده‌ها واقعا مقاله برای عزیزان میخونم. در اینکه خوان کول متخصص امور خاورمیانه است، هم همسرش عراقی هستش و هم خودش علاقه داره و به طور کلی حوزه بسیار تخصصیش در دانشگاه میشیگان همینه. ولی عزیزان میدونن که در این گرد همایی که در کاخ سفید بود و هر شبت که سه کسایی شرکت کردن که من عده قلیلی و البته ما میدونیم که برای تنظیم این معامله قرن مطلقاً فلسطینی ها رو شرکت ندادن، برای اینکه از ابتدا هم حماس هم ارتباطی آقای محمود عباس و سایر بسیار گروه های فلسطینی می دونستن که داستان این چیه و به هیچ وجه اینا حاضر نیستن که یه دولت مستقل به اینها داده بشه. در نتیجه شرکت نکردن و به طور یک جانبه اینا رفتن و یک برنامه 80 صفحه‌ای تنظیم کردن که عزیزان خوب مقاله اصلاً که مقاله‌ای رو که رابرت فیست در کانتر پانچ شاید هنوز باشه که اونم متخصص امور خاورمیانه است بخونن و ببینن که این سند 80 صفحه‌ای چه سند خیانتکارانه و جنایتکارانه یه واقعا که حقوق مردم فلسطین به طور کامل زیر پا گذاشته میشه و لگدمال میشه. نمایندگان ببینید حالا سفرای امارات، عمان و بحرین اینا تنها کسایی بودن که در این مراسم شرکت کردن. دولت‌های مصر، اینو از نیویورک تایمز، اونو از نیوزویک من گرفتم و نیویورک تایمز ببینید، حتی نیویورک تایمز واقعا محکوم میکنه این سند 80 صفحه‌ای رو. و اون وقت نگاه بکنید به بعضی از ایرونیا، به سایت ملی مذهبی عزیزان که چندین چند روز سکوت کردن و بعدش یه مقاله همینجوری به نوع اندیشان دینی که خودشون رو ملی مذهبی میدونن. جالبه که آقای گنجی راجبشون یه مقاله مفصل نوشت که چطور هم طالقانی هم آقای بازرگان اینا هم شریعتی طرف فلسطینی ها رو میگرفتن. الان این نوع اندیشان مثلا همین عبدالعلی عرشبت بازرگان، آقای عبدالکریم سروش، آقای یوسفی اشکوری، مطلقاً براشون اصلاً مسئله فلسطین مطرح نیست، یعنی به طور کامل مثل بسیاری از اونهایی که خودشون رو چپ میدونن، حزب کمونیست کارگری صهیونیستی فاشیستی، حزب دستراسی چپ، همه اینها رو، یعنی اینم یکی از اون مواردیه که عزیزان باید نیروهای سیاسی رو، گردانندگان کلمه رو، گردانندگان سایت ملی مذهبی رو بشناسن مردم. اینا تمام محکه کشورها رو، کشورهای عربی رو، کدومشون سحته گذاشتن، کدومشون دو پهلو حرف زدن، کدومشون محکوم کردن، کدوم کشورها به طور کلی این عمل جنایتکارانه رو محکوم کردن. تمام اینها هر واقعی که میفته درس‌های تازه‌ای برای ما داره. دولت‌های مصر، اردن و عربستان در این حال پشتیبانی از کوشش‌های آمریکا ترس را مورد پشتیبانی قرار ندادند. کاملا ریاکارانه. حالا برای عزیزان در دنباله مقاله نیویورک تایمز میخونم که اگر آقای کوشنر که فقط با اسرائیل صحبت نکرد، در درجه اول با محمد بن سلمان و خود پادشاه، یعنی کینگ سلمان، پادشاه سلمان صحبت کرد، با مصر بدون شک، با تمام کشورهای عربی، با امارات، با بحرین، با کویت، با عمان، تک تک اینا صحبت کردن، و اگر این خیانتکارا نبودن، اینا جرأت اینو داشتن که چنین چیزی رو اعلام بکنن. بعد نیویورک تایمز ببینید از قول حزب الله چی میگه. اگر امریکا و اسرائیل همکاری خائنانه سران شماری از کشورهای عربی را، چه پنهان و چه آشکار، از زمانی که اعلامیه بالفور بیرون اومد، عربستان و دیگر شیوخ عرب از همون موقع با صهیونیستا بودن و از همون موقع به مردم فلسطین از پشت خنجر زدن. چنین برنامه ای نمیتوانست طرح بشه اگر این خائنین نبودن. در سراسر جهان عرب این برنامه با خشم و احساس خفت و یا تسلیم و رضا روبرو شد. جمال عید، فعال حقوق بشر در قاهره، در توییتر خود می نویسد از اعلامیه ننگین 1917 بالفور تا اعلامیه مسخره و دروغین 2020 ترامپ، نه مسخره، نه دروغین، بلکه جنایتکارانه علیه یک ملت، رهبران عرب یا بلا استفاده و یا رقص کنن بودن. نبیل فهمی، اینا رو من همه از نیویورک تایمز دارم نقل قول میکنم، نبیل فهمی وزیر خارجه سابق مصر میگوید خوف آن دارم که طرح ترامپ، که در واقع طرح شلدن ادلسونه، نه تنها نوید صلح به منطقه نمی آورد بلکه جلوی یک صلح واقعی را میگیرد. او اضافه می کند موقعی که طرح را این طور تنظیم و ارائه کنی، لابد می خواهی که از سوی طرف مقابل رد شود، طبیعتا، و اگر طرف مقابل رد کند، شما امکان و شانس صلح را از میان برده ای و جلوی هر گونه پیشرفت در این زمینه را گرفته ای. علی شهابی، یکی از نظریه پردازان نزدیک به حکومت عربستان، میگوید این طرح همه اش به ضرر متهمین متحدین امریکا در منطقه و بدون هیچ فایده‌ای برای آنهاست. مجبورم تسلیم بشم. درسته که خیانت کارم، ولی هم عربستان، هم عمان، هم کویت، هم بحرین، همه اینا میدونن که مردمشون چی فکر میکنن. منتها در این شیخ نشین ها و حتی در خود عربستان جمعیت لااقل در عربستان نیمش شهروند نیستن، اهل عربستان نیستن، بنابراین امکان سرکوبشون کاملا وجود داره. میتونن نطق بکشن، فرضاً هر کدوم از اینا 100,000 200,000 شهروند دارن، بقیهشون از جاهای دیگه اومدن به عنوان کارگر ارزان و یا کارمند که کارشون رو بگردونن، خودشون فقط میخورن و میخوابن. بنابراین فقط یه پلیس دارن که بتونه مردم رو سرکوب بکنه. این طرح بنابراین یعنی به صورت خود اینا برخواهد گشت، به ضرر عربستانه، به ضرر کویته، به ضرر عمانه. حالا یعقوبیان که در واقع یکی از اعضای مجلس لبنانه که معلومه مسیحی و ارمنی باید باشه، میگوید چنین طرح یک جانبه ای جوک قرن است، که به نظر من نباید اینجوری بگید، جنایت قرن است و نه طرح قرن. محمد البرادعی معاون رئیس جمهور سابق مصر، عزیزان میدونن که رئیس انرژی اتمی بود، میگه که ما احساس شرم و خجلت میکنیم، ما چنین شرایط نفرت انگیز و ننگینی را برای نسل های آینده خودمان چگونه باید توجیه بکنیم. تیموتی کالداس تحلیلگر انستیتو تحریر مال مصر می نویسد اگر دولت های منطقه اراده و خواست مردم این کشورها را نمایندگی می کردند که نمی کنند، در آن صورت صدای مردم بلندتر بود، اما با وجود چنین دولت‌های سرکوبگر و رژیم‌هایی که مخالف بحث‌های جدی در کشور خود هستند، معلوم نیست مردم این کشورها چه کار می‌توانند بکنند. مقاله دیگه نیویورک تایمز به قلم اسپسیا، ویلیام وکسلر از شورای اتلانتیک از سراسی میگه زمان اعلام این طرح، نحوه نمایشی آن، شرکت کنندگان مختصر و غیر مهم، که ما میدونیم فلسطینی ها مطلقا شرکت نکردن، به هیچ کدوم از کشورهای مهم شرکت نکردن، حتی عربستان خجالت میکشه که شرکت بکنه، چند تا از این کوچولوها رو فرستاده. و از همه مهمتر محتوای طرح آشکار می‌سازد که این کار کوشش صادقانه برای برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها نیست، بلکه بیشتر به خاطر چالش‌های سیاسی و حقوقی پیش پای نتانیاهو که من صحبتش کردم و ترامپ، که برای ترامپ خیلی خوب و مفید بود، تبرئه شد توی این جریان. حالا اینه که محتوای این به طور مختصر، این سند خائنانه 80 صفحه‌ای، ببینیم چیه از زبان خوان کول. خوان کول، عزیزان عرض کردم که با نهایت تأسف زمانی واقعا در مورد عراق، در مورد ولی موقعی که موزه گیری کرد و طرفداری کرد از حمله ناتو و امریکا به لیبی، واقعا دیگه من ولش کردم و هم خودش و هم ایمی گودمن با این کار خودشون یه خیانت بزرگ کردن و هیچگاه هم عذرخواهی نکردن. از اون موقع چهره واقعیه هم ایمی گودمن و هم خوان کول رو، منتها موزهش در مورد فلسطین حالا من میخوام، میگه که 5 میلیون فلسطینی در کرانه غربی، من اینو از عصبت که common dreams گرفتن. در کرانه غربی و غزه ما میدونیم که زیر اشغال نظامی اسرائیل زندگی میکنن و اونهایی که اونجا رفتن میدونن که مردم در اون شرایط چطور زندگی میکنن، چطور زن و بچه مردم باید توسط سربازای اسرائیلی سر تا پا بازرسی بشن و لمس بشن، چقدر زنا برای رفتن به بیمارستان سقط جنین میکردن در این گذرگاه‌ها. 400,000 فلسطینی آواره در لبنان، 400,000 آواره فلسطینی دیگر در سوریه، 40,000 فلسطینی در اردن که به نظر من تعداد اینا خیلی بیشتر از اینه، و میلیون ها فلسطینی در سایر جاهای جهان که حق ندارن به کشور خودشون برگردن و بیان. در مجموع 6 میلیون فلسطینی بدون دولت، نه پاسپورتی دارن، نه جایی میتونن برن، نه در کنفرانس میتونن شرکت بکنن مگر با اجازه اسرائیل، بدون هیچ حقوق انسانی. آنچه در معامله غرب با اونها پیشنهاد شده بانتوستان عزیزان میدونن که رژیم نژادپرست افریقای جنوبی برای بخشی از مردم افریقا درست کرده بود، تکه پاره ایست زیر محاصره یهودیانی که سرزمین فلسطین را به شکل عدوانی و زور تصرف کرده و مسلح هم. در حالی که فلسطینی ها باید توی این سند به طور کامل خلع سلاح بشن و کوچکترین حق دفاعی از خودشون در برابر تجاوزات به این اشغالگران را نخواهند داشت. به اصطلاح دولت پیشنهادی که جالبه برای من، همون روز بعدش آرتی یه مقاله خائنانه نوشته بود که آره یک آنچه که به اصطلاح پیشنهاد شده دو تا دولت مستقل داره تشکیل میشه، و بعدش سکات ریتر هم یه مقاله خائنانه دیگه در آرتی نوشت که برای من حیرت آوره. حتی در خورد به اصطلاح آرتی فوق العاده و به اصطلاح قابل انتقاد. دولت پیشنهادی در معامله غرب، ما میدونیم این دولت نه فضای هواییش مستقله، نه سواحل دریاییش مستقله، و به طور کامل تمام اینا زیر کنترل اسرائیله و به طور کلی مرز و محدوده رسمی نداره و قطعات اون بیشتر میخوان بین کرانه غربی، یکی از این قطعات تکه پاره ها، و غزه یه دونه تونل بزنن. مردم فلسطین از طریق خاکی نمیتونن برن، باید از طریق تونل برن، به هم وصل میشون و یا از طریق گذرگاه های زیر کنترل نیروهای مسلح اسرائیل که در واقع الان هم هست، گذرگاه های گذاشتن همینطور که عرض کردم که زن و بچه مردم اگه بیمارستان میخوان برن، بازار میخوان برن، مدرسه میخوان برن، باید بازرسی بشن، صف بکشن و از توی قفسهایی بگذرن. بعد استقلال چنین دولت پوشالی به آینده موکول شده، دولت مستقل به اینا دادن. میگن بعد از 4 سال بعد از اینکه فلسطینی ها بدون هیچ کم و کاستی تمام این شرایطی که تو این سند 80 صفحه‌ای هست پذیرفتن، وگرنه همین دولت تک پاره با این بدون مرز، بدون صلاح، خلع صلاح کامل، یک عده برده، تازه اون موقع به رسمیت شناخته میشه بعد از 4 سال، و پایتخت آن در اورشلیمه. این دروغ های کثیف و پلیدی رو که میدن اورشلیم به طور کامل از دست فلسطینی ها گرفته شده و پایتخت اسرائیل شده. مقدمات این از ماها قبل، نه تنها بلندی های جولان رو به طور رسمی میخوان رسمیش بکنن، از سوریه میخوان اشغال بکنن و جز اسرائیلش بکنن، بلکه بخش از این یک سوم از اون 18% رو که در واقع میخواستن به فلسطینیا از کرانه غربی بدن اون هم گرفتن، نه در اورشلیم شرقی بلکه در روستای آنشوی اورشلیم ابو دیف مثل اینکه اسمشه. چنین به اصطلاح دولتی نه حق بستن قرارداد با دیگر کشورها داره و یا حق رفتن به سازمان ملل برای شکایت علیه اتفاقات اسرائیل. عزیزان دقت بکنن که به همین دلیل هم هسته که ببینید حتی نه تنها حزب الله، سازمان ملل، ما میدونیم که چندین قطعنامه که در واقع دولت مستقل فلسطینی اگه بخواد تشکیل بشه در مرزهای 67 باید باشه. حتی سازمان ملل عرض شود که تمام گروه های فلسطینی، هم فتح، هم حماس، هم جهاد اسلامی و هم گروه های چپ در مخالفت با این طرح، همشون با هم متحدن. اردن و مصر مواضع دو پهلو و خائنانه‌ای گرفتن. ترکیه تنها دو کشور واقعا در واقع می شود گفت تونس هم مواضع اصولی گرفته و نظرش اینه که دولت مستقل فلسطینی باید به وجود بیاد با مرزهای سال 67، یعنی قبل از اشغال کرانه غربی. حوتی ها مخالفن، حزب الله مخالفه، هر شود که و ما می دونیم عربستان تلفن به محمود عباس داده و چقدر تطمیع کرده و غیره و غیره. انگلیس ما می دونیم موافق نسبی به دو پهلوه، هر شود که و غیره و غیره. حالا هوانکول توی مقالش ادامه میده، میگه طرح ترامپ شامل مفادی است که طبق قوانین بین المللی جنایت جنگیه به حساب میاد. یک، اسرائیل 400,000 نفر از ساکنین خود را به سرزمین اشغال شده کرانه غربی تحمیل کرده و اینان سرزمین مردم فلسطین را به یغما برده و در آنجا ساکن شدن. این یک جنایت جنگی به حساب میاد از نظر قوانین بین المللی، سازمان ملل، حقوق بشر، آزادی، دموکراسی غرب، آزادی غرب، حقوق بشر غرب باید در اینجاها دیده بشه. اینان اغلب مسلحان ما میدونیم و مردم روستاهای فلسطینی را مورد تجاوز قرار داده، مزارع آنها را خراب میکنند، درختانشون را از ریشه میکنند، درختای میوه، زیتون، و زن و فرزندان آنها را مورد تعرض قرار میدهند. چنین اعمالی در سرزمینهای تحت اشغال نازی‌ها فقط صورت می گرفته. جایی رو که اشغال می کردن می اومدن و مردم خودشون رو اونا سکنا می دادن. settlement اینا رو بهش می گن که نظره در واقع اگر این settlement یا ساکن شدن رو تو در واقع به اصطلاح ادامه دار بکنی و برای همیشهش بکنی، این یک جنایت جنگی به حساب میاد. این یک جنایت جنگی. دو، طرح ترامپ به اسرائیل اجازه میدهد که یک سوم کرانه غربی اشغالی را تصرف کند. سازمان ملل در سال 1947 با وجود آنکه یهودیان در اقلیت کامل بودن 56% از خاک فلسطین رو بهشون داد و 44% رو به مردم فلسطین. ما میدونیم 1948 چطور همین گروه های مثل ایرگون هرچه و اشترن که همین جنایتکارای صهیونیست در رأسشون بودن هرچه چطور شروع به قتل عام و روندن مردم فلسطین صدها هزارشون از خانه و زندگیشون کردن و فقط 18% از خاک فلسطین رو در اختیار اینا قرار دادن در کرانه غربی که در سال 67 اومدن همین 18% رو هم اشغال کردن و حالا میخوان فقط 15% به شکل تکه پاره که این تکه ها توسط تونل و یا گذرگاه های زیر نظر پلیس و ارتش مسلح یک مش جانی قرار دارن. کل مرز میان فلسطین و اردن و تمام فضاهای بین قطعات بانتوستان تمامش زیر نظر اسرائیله. الحاق و تصرف سرزمین های دیگری از نظر قوانین بین المللی جنایت جنگی به حساب میاد. 3. این طرح در نظر دارد شمار زیادی از فلسطینیانی که شهروند اسرائیل هم نرا بیرون بکنه و بیاره تو این بانتوستان. یعنی در واقع یکی از اهداف اسرائیل عبارت است برای اینکه 20% از جمعیت اسرائیل فلسطینی ها یا عرب های اسرائیلی هستن که پاسپورت اسرائیل میخواد از اینا هم خیالش راحت بشه و بیرونشون بکنه، که البته ما بدونیم حق خرید و ملک و اینا هم ندارن، از حقوق کامل برخوردار نیستن و به دولت دست نشانده و قلابی تازه تشکیل شده بفرستد و این مخالف کنوانسیون شهروند زدائی افراد که توسط 75 کشور عضو سازمان ملل امضا شده. 4. معامله غرب در نظر دارد که بانتوستان تشکیل شده باید کاملا اصلاح بشه و در نتیجه مردم چنین سرزمینی حق دفاع از خود را نخواهند داشت. چنین کاری با اصل 51 منشور سازمان ملل مغایرت داره. مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2012 دولت فلسطین را به عنوان عضو ناظر مانند واتیکان به رسمیت شناخت. بنابراین به نوعی سازمان ملل به رسمیت شناخته. 5. به قول سازمان حقوق بشر اسرائیل بیت سلم، از آنجا که خاک چنین دولتی به هم پیوسته نیست و قطع است، مردم فلسطین از حق تعیین سرنوشت خود محروم خواهند بود و برای انجام زندگی روزمرهشان تابع مأمورین مسلح. این سازمان حقوق بشر خود اسرائیل و ساکنین مسلح اسرائیلی های اشغالگری خواهند بود و برای انجام در واقع تابع چنین جنایتکارهایی خواهند بود که از هر طرف خانه و زندگی آنها را محاصره کردن. به قول خوان کول، در زمینه لگدمال شدن حقوق فلسطینیان در این معامله غرب میتوان کتاب ها نوشت. عزیزان، من بارها در برنامه های قبلی صحبت کردم که اصلاً به چه دلیل در جنگ اول جهانی اینا تصمیم گرفتن، با وجود آنکه سازمان صهیونیستی به رهبری در واقع ما میدونیم تئودور هرتسل اینا قبول کرده بودن که در جای دیگه گفتن فرضاً در افریقا، در خود امریکا، در جای دیگه که قابل قبول برای مردم اون منطقه باشه، اون کشور باشه، بهشون جای بدن، که قبول نکرد چرچیل به همراه البته آقای بالفور، لوید جورج در اون زمان از اواخر قرن بیستم در حقیقت وکیل مدافع سازمان صهیونیستی بوده، یعنی حقوق بگیر سازمان صهیونیستی بوده. و البته ما میدونیم اون موقع هایم وایزمن جز برجستگان انگلیس بود که یه شیمیدان بود و بعدش ما میدونیم اولین رئیس جمهور اسرائیل شد، ولی اون زمان از نفوذ بسیار بسیار بالایی برخوردار بود و گردانندگان شرکت شل، حالا اسمشون یادم رفته، ولی خانواده فوق‌العاده ثروتمندی هستن که هنوز که هنوزه جزو سهامداران اصلی شرکت نفت شل هستن. ولی دلیل اصلی بنیانگذاری و از اون موقع از 1917 که اینا تصمیم گرفتن در واقع مردم یهود رو بیارن در سرزمین فلسطین و آقای چرچیل هم بالفور، اینا همشون همون اوانجلیست های اون زمان هستن که توی انجیل جستجو کردن و گفتن آره این سرزمین مادری ایناست و باید برن اونجا. علتش هم خیلی آشکار بود، برای اینکه تازه نفت کشف شده بود هم در شمال عراق که هنوز چنگ انداختن و دارن چنگ میندازن، هم در ایران نفت تازه کشف شده بود در مسجد سلیمان. و ما میدونیم در جنگ اول جهانی موقعی که چرچیل رئیس دریاداری یا وزیر دریاداری بود، یه زمانی وزیر مستعمرات بود ولی بعدش وزیر دریاداری بود، و ما میدونیم سوختش رو کشتی‌های جنگی انگلیس از زغال سنگ به نفت تبدیل کردن. بنابراین از اون موقع نفت جزء مسائل حیاتی اینها شد و اینا مصمم بودن که ناسیونالیسم عرب رو خرد و متلاشی بکنن، برای اینکه منابع اصلی نفت در سطح جهانی در منطقه‌ای بود که ملت‌هاش یک زبان مشترک داشتن و داشتن با همدیگه متحد می شدن و این اتحاد می بایست خرد و متلاشی می شد و از هم پاشیده می شد. دو تا وسیله در اختیار امپریالیسم انگلیس قرار داشت که بعدش البته بعد از جنگ دوم جهانیه که امریکا وارد میدان میشه. یکی عبارت از تشکیل چنین کشور به اصطلاح صهیونیست‌ها در اونجا به عنوان یک خنجر در قلب ناسیونالیسم عرب، و یکی دیگه هم شیوخ عرب که از خانواده آل سباه گرفته تا آل سعود تا آل خلیفه تا آل نهیان و آل ثانی. اینم خنجر دیگه بود که تا همین امروز در قلب مردم منطقه، شیوخ عرب در جنوب خلیج فارس و غیره و غیره و بقیه شون. البته مصر یه زمانی اون اوج اعتلاش که در زمان جمال عبدالناصر بود، اینا تونستن از طریق CIA سادات رو وارد بکنن، بعد حسنی مبارک رو، و بعدش هم الان همین آقای عبدالفتاح از سیسی رو که همشون در واقع دست نشانده و چیزهای CIA هستن، تونستن از این طریق خرد و متلاشی بکنن ناسیونالیسم عرب رو. و البته الان حالا بعد از افتادن شاه به اصطلاح دشمن دیگه پیدا کردن که عبارت باشه از ایران و تازگیه هم ترکیه، برای اینکه به جز تونس فقط یکی ترکیه است که با این معامله قرن به طور کامل مخالفت کرده و یکی هم ایرانه، و در نتیجه اینا هم باید زیر فشار حد اکثری قرار بگیرن و اگر بتونن اینها رو هم از پا در بیارن. نظرم اینه که اینا در این قضیه موفق نمیشن، بلکه در واقع با این کارهایی که دارن میکنن عزیزان دقت بکنن که با فرزند ترور سردار قاسم سلیمانی چطور مردم عراق و مردم ایران رو با همدیگه نزدیک کردن، تمام گروه های شیعه رو به همدیگه وصل کردن و مردم ایران رو چطور بسیج کردن که قبلش اینا علیه هم دولت عراق بودن هم دولت ایران، یعنی به صورت خودشون برگشت. و این یکی هم باعث شد که حماس، جهاد اسلامی و عرصبت که آقای محمود عباس یا اون بقایای اصلا جنبش نجات بخش فلسطین که یه زمانی یاسر عرفات در رأسش بود و آقای محمود عباس که جز نوکرای اسرائیل بود، الان همشون رو به هم دیگه وصل کرده و تمام مردم فلسطین رو و تمام ملت‌های عرب رو در برابر چنین خیانت قرن که اسمش رو گذاشتن معامله قرن. بنابراین اینا موفق نخواهند شد. این زخم چرکین، این آبسه هنوز به طور کامل شکافته نشده و ادامه پیدا خواهد کرد. ولی به نظر من جهان به این صورت نخواهد موند و جهان پس قطبی نخواهد موند. بنابراین در بخش دوم برنامه میخوام با باز کردن بحث راجع به ویروس کرونا ببینیم جهان به کدام سو می رود بعد از این قطعه کوتاه و زیبا. با سلام و مجدد به عزیزان. عزیزان می دونن که از اواخر نوامبر سر و صدای در واقع شیوع بیماری توسط ویروس کرونا ویروس در چین آغاز شد و از اون به بعد ما می دونیم که نیویورک تایمز چه کار کرد. روزی نبوده و نیست که چندین مقاله راجع به این قضیه ننویسه و تا همین امروز صبح که من نگاه می‌کردم که تعداد اونهایی که در اثر این بیماری درگذشتن 250 نفر و تعداد اونهایی که در واقع بیماری رو گرفتن ولی به اصطلاح تلف نشدن 7711 نفر در سطح جهانیه که اکثریت اونایی که در چین در واقع تلف شدن یعنی 100 موردش یا بیشتر، چون من این 250 تا رو امروز صبح قبلش 170 تا بود ولی لابد بیش از 100 موردش در کشورهای دیگه. حالا پس ایشون دلم میخواد از چند مقاله که راجع به این قضیه نوشته شده، باز هم مقالات لا تعد ولا تحصى، تلفاتی رو که در اثر بیماری های دیگه در سطح جهانی صورت میگیره با تلفات 250 نفری و ابتلای 7711 نفری مقایسه بکنیم و ببینیم که داستان چیه و واقعا به چه دلیل اینطور بزرگ نمایی میشه. در سال در اثر بیماری سل 1,000,000 نفر جانشون از دست میدن. از مالاریا 1,000,000 نفر دیگه. بیماری ایدز 500,000 نفر. انفلوانزا 300,000 تا 650,000 نفر. گرسنگی چند میلیون نفر. قبلا من از زبان سازمان ملل در افریقا بین 3 تا 5 میلیون از اطفال افریقای سیاه به ویژه در سال تلف میشن. در حمله امریکا به عراق چند نفر کشته شدن؟ بیش از 1,000,000 نفر. خوبه که اینا رو مقایسه بکنیم با تعداد تلفات در اثر ویروس کرونا. ولی یک سلسله من اینو از مقاله مفصلی که گادفری رابرتس در 28 ژانویه نوشته در سایت اونز، دوای چند سال پیش اومد بیرون، دوای ضد درد وایاکس که موجب مرگ 500,000 نفر شد، مخصوصا بیماران قلبی، که بعد شرکتی که اینو در حدود چند حالا میلیون یا میلیارد داد و حتی دادگاهی هم نشد. داروهای دیگر در سال موجب مرگ 140,000 نفر میشن. در امریکا انفلوئنزای امریکایی در این فصل تا حال 8,500 تلفات داشته، در حالی که ما میدونیم اینهایی که در چین در گذشتن اکثرشون افرادی هستن که از 80 به بالا هستن، ضعیفن و در واقع اونا بودن که تلف شدن. حالا از مجله نیچر میخوام برای عزیزان، مجله نیچر دیگه جزء به اصطلاح مجله پزشکی تاپ که واقعا خیلی ها که جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی میگیرن مقالاتشون تو مجله نیچر میاد. سرعت و صداقت علمی واکنش نسبت به مشاهده بیماری در اولین افراد مبتلا در چین بی سابقه بودند. 10 روز پس از گزارش اولین مورد، دانشمندان چین و استرالیا ساختار DNA اون را کشف کردند. ساعتی بعد آزمایشگاه ها در سراسر جهان پیگیر کشف سایر خصوصیات ویروس شدند. مایکل لتکو یکی از دانشمندان دستاندرکار می گوید این نخستین بار است که شاهد شیوع ویروس جدیدی هستیم و تمام دانشمندان دارن به طور همزمان با هم همکاری میکنن. این یک بخش از قضیه. بعدش توی همین مقاله میگه اما جنبه های تاریک قضیه چیه؟ ببینیم داستان چیه که باید هم بیماری پرندگان در چین اتفاق بیفته، هم بیماری خوک‌ها در چین اتفاق بیفته و هم بیماری انسان‌ها. داستانش چیه؟ امریکا و کشورهای غربی بزرگترین مشتاقان تحقیق و توسعه سلاح‌های بیولوژی بوده و هستند. 2، امریکا تاریخ طولانی در کاربرد تروریسم بیولوژیک داشته و بیماری‌های مختلف را روی هزاران افریقایی تبار. اینا مقالات رو به این قضیه نوشته شده و زندانیان امتحان کرده که زندانیان هم اکثرشون افریقایی تبار بودن، سوزاک، سفلیس. امریکا تاریخ طولانی در جنگ بیولوژیک علیه چین دارد. در آزمایشی نمایشی زیر نظر بیل گیتس و ملینا گیتس پیشبینی مرگ 65 میلیون نفر در اثر کرونا ویروس یا ویروس کرونا دیده میشه. حالا 2 ماه قبل از آغاز این بیماری در چین 300 پرسنل نظامی امریکایی در 19 اکتبر 2019 به شهر ووهان، شهری که این بیماری ازش آغاز شده، جایی که بیماری از آنجا آغاز شده، برای بازی‌های جهانی نظامیان وارد این شهر شدن. اولین مورد بیماری 2 هفته بعد از ورود اینا، یعنی 2 نوامبر 2019 آغاز می شود. دوره کمون، اینه ما در پزشکی موقعی که میکروب و یا ویروس وارد بدن میشه تا زمان ظهور علائم اونو بهش میگن دوره کمون یا دوره نهفتگی یا دوره پنهانی که داره کار میکنه، میکروب یا ویروس داره عمل میکنه منتها هنوز علائمش ظاهر نشده، اینو بهش میگن دوره کمون یا نهفتگی. 2 هفته است، درست 2 هفته بعد از ورود اینها این بیماری آشکار میشه. اولین موردش در شهر ووهان. 2 ماه بعد شروع بیماری در ووهان، 2 ماه بعد شایع میشه دیگه که از مراکز تقاطع شد. و حالا ببینیم اهمیت شهر ووهان چیه. ویروس سارس، ما میدونیم در سال 2003 ویروس دیگه، ویروس سارس که در 2003 در چین شایع شد، تمام خصوصیات یک سلاح بیولوژیک را داشت. نکات دیگه رو که در واقع توی این مقاله ما ببینیم که عرض کردم که گادفری رابرتس اینو در سایت اونز عزیزان میتونن پیدا کنن، UNZ. نکات دیگر، شیوع بیماری همزمان با جنگ تجاری با چینه که اخیراً می‌بینیم آقای ویلبر راس وزیر اقتصاد امریکا با چه خوشحالی گفت که آره این باعث میشه که دیگه مردم کالاهای چینی رو نخرن و این در امریکا کار با وجود میاره. شیوع بیماری همزمان با شورش‌های هنگ کنگ، شیوع بیماری درست پس از انفلوانزای خوک که باز در چین، که ضربات سنگینی به صنعت گوشت خوک در چین وارد کرد. بعد نیویورک تایمز چه مقالاتی راجع به این قضیه در چند ماه گذشته نوشت. شیوع بیماری پس از شیوع انفلوانزای مرغ یا جوجه که ضربات سنگینی به صنعت گوشت مرغ چین زد. شیوع بیماری همزمان با حمایت National Endowment for Democracy از مسلمانان اویگور در ایالت، ما میگیم شینکیانگ باشه، اتفاق افتاد. و در این زمان است که CNN گزارش نادرست و پر از خوشحالی درباره افت اقتصادی چین میشه. مطلب دیگه رو من از مجله هفته گرفتم. کرونا یا جنگ بیولوژیک امریکا علیه چین. پروفسور ماتیاس چانگ در مصاحبه در کوالالامپور ویروس آزمایشگاهی کرونا رو حربه جنگ بیولوژیک امریکا علیه چین توصیف میکنه. و با اشاره به حضور 300 نیروی امریکایی برای شرکت در برنامه نظامی در شهر ووهان چین در ماه اکتبر 2019 که آبان ماه امسال باشه گفت درست دو هفته بعد از این رویداد نخستین مورد آلودگی به ویروس کرونا در ماه نوامبر یا آذر امسال در این شهر گزارش شد. مشاور سابق نخست وزیر مالزی پروفسور ماتیاس چانگ در واقع مشاور سابق نخست وزیر مالزیه با بیان اینکه این زمان دو هفته‌ای بر اساس یافته‌های علمی همون دوره کمون پنهانی این ویروس افزود پس از دو ماه از شهر ووهان که درگاه مواصلاتی چین با 60 خط پرواز شهر فوق العاده مهم و 11 میلیونیه 60 خط پرواز فعال خارجی تو این شهره 100 خط پرواز داخلی و بزرگترین شبکه وسیع قطارهای سرویسه و همه نقاط این کشوره یعنی کاملا مشخص این که این شهر چقدر مهم بوده و دقیقا در آستانه سال نو چینی که ما میدونیم ضربه سنگینی میتونه به اقتصاد چین وارد بکنه او اضافه کرد شیوع ویروس کرونا با شورش طرفداران دموکراسی مورد حمایت آمریکا در هنگ کنگ افزایش جنگ تجارتی پکن واشنگتن یا بیجینگ واشنگتن همزمان درست بعد از کمرنگ شدن خسارت‌های ناشی از بیماری‌های خونی که قبلش بود اون فروکش کرد و معالجهش کرد یعنی به اصطلاح تمومش کردن و انفلوانزای پرندگان اکنون به شکل تازه‌ای در قالب ویروس کرونا گریبانگیر چین شده است. پروفسور ماتیاس چانگ با اشاره به ابراز خوشحالی اخیر شبکه CNN از پخش گزارشی با مضمون اقتصاد چین به واسطه جنگ تجاری با امریکا در حال سقوط است گفت شیوع و گسترش این ویروس درست آن چیزی بود که امریکا برای بکارگیری ضد چین به آن احتیاج داشت این در حالی است که رژیم ایالات متحده در استفاده از تروریسم بیولوژی نظیر ابتلاع هدفمند و آمدانه هزاران نفر در سال 1940 به سفلیک و سوزاک در گواتمالا و شیوع تب دنگ و ابتلاع هزاران نفر در کوبا و ساخت ویروس همگیر ابولا در سال 2014 در سیرالئون سابقه طولانی داره. حالا همه اینها در حال انجامه و به هر حال حالا ما به اصطلاح این شک و تردیدها رو داشته باشیم یا نداشته باشیم. قدر مسلم اینه موقعی که من به نیویورک تایمز به CNN و سایر دستگاه های در ارتباط جمعی آدم مراجعه میکنه و یا البته خبرنامه گویا که یه عکس انداخته نعش یه نفر تو خیابون افتاده این آدم های خیانتکار نمیدونن که چین حالا نه تنها روزنامه نیچر میگه که دست به چه کوشش های زدن در عرض یک هفته دوتا بیمارستان 1000 تخت خوابی عزیزان ویدیوشو باید ببینن تو این شهر خود من ناظر و شاهدم که یه هتل که میخوان بسازن چند سال طول میکشه موقعی که من به گلبانگ میخوام برم 20 کیلومتر جاده رو که میخوان وسعت بدن یا به حساب بازش بکنن 10 ساله قرار بوده 2016 تموم بشه تعمیر این جاده در اونجا دو تا بیمارستان 1000 تخت خوابی در عرض یک هفته درست میشه و شهر 11 میلیونی را عزیزان نگاه بکنن خالیه که اینا میگن این نشانه دیکتاتوریه. اگه قرنطینه نکنن میگن ببین چه آدمای چیزی ان، اصلا قدرتشون ندارن چیزی نه. اگه قرنطینه بکنن و جلوشو بگیرن میگن دیکتاتوریه. هر کاری که بکنن اینه داستان. برای همین من میخوام بحثی رو باز بکنم. ابتدا دلم میخواد عرض شود که ببینیم در چین چی میگذره و امریکا آیا میتونه این کشور رو، این ملت رو از پا در بیاره؟ نمیتونه. هر چی از این کارا بکنه. دوباره میرم روی نیویورک تایمز که گاهی اوقات مقالاتی توش میاد بیرون که باید دنبال کرد. خبرنگار اقتصادی نیویورک تایمز آقای دیوید لیون هارت هستش که قبلش خبرنگارهایی مثل لوی اوچیتل داشته، عرشبت که ادوارد سیلک داشته و غیره و غیره، که اونا رو سیلک البته اون درگذشت ولی لوی اوچیتل رو بیرون کرد، ولی دیوید لیون هارت هنوز براشون کار میکنه. مقاله در 16 ژانویه نوشته بر پایه مسافرتی که به چین داشته. نتیجه مسافرت او در سال 2010، دیوید لیون هارت میگه که چینیا برای اقتصادشون سماه به سماه فکر نمی‌کنن مثل اینجا. 10 سال به 10 سال فکر می‌کنن. لااقل 5 سال به 5 سال. برای همینه که من میگه 2010 رفتم و بعدش دوباره امسال 2020. نتیجه این مسافرتش و مقایسه این دوتا رو طی مقاله نسبتا مفصلی نوشته که من چکیدش رو برای عزیزان میخونم. نتیجه مسافرت او در سال 2010 و 2020 و مقایسه دستاوردهای چین در این 10 سال. نقل قول: برداشت کلی من این بود که چین 10 سال خیلی خوب و موفقیت آمیزی را پشت سر گذاشته. چین درست است که هنوز مشکلاتی دارد از نوع هنگ کنگ، از نوع چیز خوکی، پرندهی، ویروس کرونا، اویگورها، اونا را ننوشته، میگه فقط هنگ کنگ. اما طبق معیارهایی که برای رهبران چین اهمیت دارد، چین در عرض 10 سال گذشته پیشرفت‌های بزرگی داشته است. اقتصاد تنوع و گوناگونی پیدا کرده. این آقای ویلبر راس یا دونالد ترامپ یا آقای منوچین میتونن بپذیرن که اقتصاد چین تنوع پیدا بکنه؟ جماعت علمی یا ساینتیفیک کمیونیتی پیشرفته تر شده، موقعیت آن در آسیا مستحکم تر شده و به طور خلاصه چین دست به اقدامات بیشتری برای کم کردن شکاف میان خود و قدرت جهانی امریکا انجام داده است. برای اینا قابل قبول نیست، قابل تحمل نیست. برای همینه که باید دست به هر کاری بزنن، از هنگ کنگ گرفته تا شینکیانگ گرفته تا بیماری های خوکی تا بیماری مرغ تا ویروس کرونا. دلایل آن که چرا این پیشرفت‌ها رو داشت. دلیل اول این که به نظر من اینا مهمه. دلیل اول این که چین از نظر ژئوپلیتیک چنین پیشرفت های چشمگیری کرده. از علت این که این پیشرفت های ژئوپلیتیک این است که رقیب او که امریکا باشه دهه بدی از هر جهت پشت سر گذاشته است. امریکا در حالی که چین قدم های بزرگی به جلو برمی دارد، ایالات متحده برعکس قدم به عقب برمی‌دارد. تا حالا آمارهاشو برای عزیزان میخونم از خود قول نیویورک تایمز. در امریکا، لئونهارد اشاره به بعضیاش میکنه، در امریکا اکثریت مردم درآمد، ثروت و طول عمرشون در حال سکون و یا کاهش بوده است. چین در عرض 20 سال گذشته 700 تا 800 میلیون نفر رو از فقر بیرون کشیده. خیابونای لس آنجلس رو نگاه بکنید. چه تعداد بی خانمان ها که در حال مرگ تدریجیان بیش از 50,000 نفر تو خیابونا چادر زدن و زندگی می کنن، 47% رفته بالا. و این موجب ایجاد خشم و شکاف سیاسی در میان مردم امریکا شده است که نتیجه آن دولتی نیمه از کار افتاده، دولت ترامپ، که دارد برتری های امریکا را نسبت به رقیبانش داره از بین میبره. تمام کارهایی که میکنه، ایالات متحده از بودجه آموزشی، تحقیقات علمی و زیرساختاش، یعنی زمینه هایی که آن را ابرقدرت جهانی کرده بوده، دهه 60 که من اینجا بودم، موقعی که این جاده ها رو میدیدم پرواز میکردم. ولی از اون موقع تا الان چی؟ پل ها، لوله های گاز، لوله های آب، شبکه برق، شبکه اینترنت، مثل جهان سومی شده. میکاهد و قدرت نرم خود را که به او عظمت میداد داره از دست میده. مثال، امسال ترامپ از 61 کشور خواست که فراورده های هواوی را تحریم بکنن. چند تا قبول کردم. تنها 3 کشور به این خواست امریکا پاسخ دادن. حتی دوست نزدیکش انگلیس قبول نکرد. آلمان قبول نکرد. در مقایسه با امریکا، چین در مقایسه با امریکا، بلوغ اقتصادی چین را در مقایسه اوضاع آن در مسافرت اول و دوم خود در 2010 و 2020 دریافتم. گرچه رشد اقتصادی چین از 10% به 7% کاهش یافته، اما بخشی از این کاهش اجتناب ناپذیره. برای اینکه چرا که اقتصاد غنی‌تر شده، کاملا همینطوره. اما خبر خوشحال کننده برای اقتصاد چین، به قول نیل شن، شریک بنیانگذار شرکت سرمایه گذاری سکویا، کیفیت رشد بسیار بهبود یافته. همون تنوع علم، تکنولوژی، ارزش افزوده کالاها. هنگامی که من در سال 2010 با رهبران چین صحبت می کردم، اونها بیشتر وقت از دو چیز شکایت داشتند. یکی کمبود کمپانی های ابداعگر، خلاق، نوآور. دوم، سطح خرج کردن عامه مصرف کنندگان. بزرگترین خطر در برابر این منافع در اسناد تحریزی نامبرده عذر میخوام شرطم منفی مقاله دیگه در سفر اخیرم، اما خبری از این دو نوع شکایت که یکی بسا ابداع و اختراع و نوآوری باشه، یکی اینه که مردم کمتر خرید میکنن، هم خرید بالا رفته، هم نوآوری ها. امروز روز چین موتن داغ‌ترین وسیله ارتباط جمعی جهان، یعنی تیک تاک است که طبق گزارش اخیر محبوبیت آن میان جوانان امریکایی بیشتر از فیسبوکه. دیگر ابداعات و نوآوری ها در راه است، چرا که اقتصاد چین برتری هایی دارد که حتی اقتصاد امریکا هم ندارد. چنین سایت های اینترنتی که نامی دونیم APP هایش به جای اینکه متفرق و پراکنده باشن که یکی برای ستارباک باشه، دیگری برای آمازون باشه، یکی دیگه برای شرکت های هواپیمایی باشه، در حالی که در چین بیشتر خرید و فروش در چین در دو سایت متمرکز شده، یکی وی چت پی و یکی علی پی مال علی بابا. آسانی باز کردن حساب با این دو و خرید از این طریق طوریست که فیسبوک و گوگل دارن از آنها یاد میگیرن و این آینده داد و ستد اقتصاد را ما میدونیم تشکیل میده. این مغازه ها یکی پس از دیگری بسته میشن، همینطور که در امریکا دارن و آمازون داره میبندتشون. اقتصاد مصرف اکنون 39% تولید ناخالص داخلی چین رو تشکیل میده. در امریکا میگه این میگه 68%، بالای 70%. خب بقیه اقتصاد چین چیه؟ سرمایه گذاریه در زیر ساختا، در پول سازی، خانه سازی، راهنمای سریع و سیر. اقتصاد مصرف اکنون 39%، در 2010 35%، یعنی کمتر بوده. در مقایسه با امریکا که 68%، یعنی اقتصادش در واقع ضربه پذیرتر مال امریکا، برای اینکه مردم اگه خرید نکنن اقتصاد فرو میپاشه. نویسنده شهر نانجینگ را مثال میزنه، یعنی 12 شهر چین از نظر جمعیت. سیستم قطار زیرزمینی آن که 14 سال پیش افتتاح شده 1,000,000 مسافر را در سال حمل و نقل میکنه. بسیار تمیز و شلوغه. قیمت بلیط شهره 2 تا 3 یوان، یعنی 28 تا 42 سنت. عزیزان برن قطار زیرزمینی نیویورک رو سوار بشن، سر و صدا، بوی تعفن، نبود مطلق امنیت، دیر اومدن قطار، پول بلیطش چقدره؟ نزدیک $3. 28 تا 42 سنت. 30 شهر دیگر چین چنین سیستم قطار زیرزمینی دارن. شهر نانجینگ بر سر راه قطار سریع و سیر شانگهای به پکن که در سال 2011 افتتاح شد. فاصله نانجینگ تا بیجینگ یا پکن به اندازه فاصله نیویورک تا سینسیناتیه و با قطار سریع و سیر فقط 4 ساعت طول میکشه. حالا ایزان بیان از نیویورک به سینسیناتی برن ببینن چند ساعت طول میکشه. علاوه بر اقتصاد، چین در 10 سال گذشته در زمینه‌های دیگر نیز پیشرفت‌های چشمگیری داشته. چین دارد در زمینه پیشرفت‌های علمی تحقیقاتی پیشرو جهان می‌شود، آن هم به برکت افزایش عظیم بودجه تحقیقاتی و کاهش چنین بودجه در امریکا. از وقتی که ترامپ اومده و خانم دیووس اومده وزیر آموزش شده، چی شده؟ دائم در حال قطع بودجه آموزشی، قطع بودجه بهداشت، قطع که عرض میکنم یعنی کاهش چشمگیرش، ترانسپورتیشن و غیره و غیره. ارتش چین نیز قدرتمندتر شده. چین اکنون بزرگترین شریک تجاری نه تنها ژاپن و کره جنوبی، تایلند، ویتنام و اندونزیه، بلکه استرالیا، برزیل و افریقای جنوبی. شرکت‌های تازه تأسیس چین چنان پرتحرکن که قادرن شمار زیادی از فارغ التحصیلان امریکایی رو جذب کنن. بی جهت نیست که رهبران چین دارن فروتنی سابق خود را در برابر غربی ها که اون موقع اینجوری قدم می زدن کنار می گذارن. به طوری که در کنفرانسی که خود من به همراه بیل گیتس و هنری کیسینجر و هنری پالسون وزیر سابق خزانه دارای امریکا که همین آقای دیوید لئونهارت با اونا رفته چین. میگه در کنفرانسی که بود و دیگر مدیران و مقامات امریکایی شرکت داشتم، شاهد بودم که رهبران چین در برابر اونها با افاده رفتار میکنن. سلگر مثلا وان چیشان معاون رئیس جمهور چین در جواب انتقادات امریکاییان گفت: ما مردم چین خیلی خوب میدانیم چه داریم، چه چیز میخواهیم و برای رسیدن به اینها نیاز به چه چیزهایی داریم. آقایان به ما نگه چی کار باید بکنیم. مثل آقای روحانی به کابینش که مرتب بانک جهانی بهشون میگه چی کار بکنید چی کار نکنید. ما دارای اطمینان، بردباری، عزم و اراده داریم که به هدف عالی تجدید حیات کشورمون برسیم. یک نفر چکیده آنچه را که در چین نیاز دارد تا در سالهای آینده قوی‌تر شود چنین خلاصه می کنند: افزایش خرید مصرف کنندگان، تحکیم بخش علمی پژوهشی، ابداع و نوآوری های بیشتر و غیره. دیگری فهرست قدم هایی را برمی شمارد که امریکا نیاز دارد تا قدرتمند بماند: کاهش شکاف طبقاتی و سرمایه گذاری بیشتر برای آینده، نه تریلیون ها دلار برای تخریب و نابودی افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، سومالی، سودان و غیره و غیره. در اینجا هاست که تفاوت میان پیشرفت و سکون آشکار می شود. نتیجه گیری منطقی عبارت از دل و پس بودن برای قدرت امریکاست. دیوید لئونهارت در نیویورک تایمز. ولی دلیل داره که چین داره چنین پیشرفت‌هایی میکنه. من فقط چند تا آمار، برای اینکه فرصت نیست، در هفته‌های آینده من بیشتر راجع به این قضیه صحبت میکنم. من قبلا نقل قول کردم از اینجای سازمانی هست TED که خیلی ها نگاه میکنن، مخفف تکنولوژی انترتینمنت دیزاین. پولدارایی مثل بیل گیتس و امثال هم رو میاره اونجا هارت و پورت میکنن. در یکی از این جلساتشون یه نفر عرض شد که اریک لی که خودش اصلش چینیه و در چین زندگی میکرده و بعدش اومده امریکا و حالا میلیاردر شده. ببینید دید مردم نسبت به مسیر عمومی جریانات در چین. عرض شد که در چین 85% مثبت فکر میکنن نسبت به آیندهشون. در روسیه فقط 37%، در ژاپن 33%، در امریکا 26% و در انگلیس 19%. یعنی در واقع در چین 10% منفی فکر میکنن برای آیندهشون، در روسیه 57%، در ژاپن 61%، در امریکا 65%. موقعی که ازشون میپرسن آینده رو چجوری میبینی، 65% منفی. در انگلیس 80%. در مقایسه با 5 سال پیش ببینیم چینیا 70% بهتر میبینن، روسیه 33%، امریکا 25%، انگلیس 18%، فرانسه 15% و ژاپن 5%. نسل آینده وضع رو چجوری میبینه؟ بهتر یا بدتر؟ در چین 82% وضع رو بهتر میبینن، در فدراسیون روسیه 40%، در امریکا 33%، در آلمان 28%، در انگلیس 17%، در ژاپن 15%، در فرانسه 9%. علت پیشرفت نمیتونن ویروس کرونا رو. در هر کدوم از این ضربات چین قوی‌تر از میدون میاد بیرون. 2008 رو عزیزان به یاد بیارن، المپیک در بیجینگ یا پکن بود. اونی که مشعل رو حمل میکنه زمانی که میخواست از امریکا بگذره مجروحش کردن. اون موقع بود که مردم چین شروع کردن به فکر کردن که آیا امریکا دوستشونه یا دشمنشونه. تمام این کارهایی که امریکا میکنه مردم چین میدونن، دولت چین میدونه و میدونه که میخوان چین از پا در بیارن و حس ناسیونالیست و ملیگرایی چین اتفاقا بیشتر رشد پیدا میکنه و بعد تمام این مشکلات فائق خواهند اومد، قویتر و بزرگتر و با عظمتتر. وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش به دانشجو تیمی میره که از اونجا به سایت توییتر و بعد به سایت تلگرام میره و فیسبوک استقلال آدابی عدالت اجتماعی و به m.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.